بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
همینطوری که دوستمون فرمودن، بحثمون راجع به چگونگی ادراک معقول های سامی فلسفی بود. البته بحث این رو گسترده تر از این بود، مثلا راجع به ماهیت خیلی حرف زدیم، بعد رفتیم راجع به وجود، راجع به وجود هم بحث هایی مطرح کردیم و بعد پرداختیم به سایر معقول های سامی فلسفی که ادراکشون چجوری هست، ادراکشون به چه شکل هست. تو این قسمت گفتیم که سه تا نگاه وجود داره، یا میشه از کلمات آیون برداشت کنیم. یه بحث فرمایش علامه بود با ریزکاریایی که گذشت، طلبکاریایی که ما از علامه پیدا کردیم، یا چیزایی که گفتیم لوازم رو نکاریم. یک نگاه هم نگاهی بود که صدر متعلمین در چند جا اشاره بهش کرده، یه عبارتی در جلد 6 اسفار بود، خیلی مهم بود. حالا ما بازم با این عبارت سرکار داریم و بحث خواهیم کرد. در جلد 6 اسفار اون عبارت دیدیم. حالا فیلمانی این را از کنم، تو بیان علامه، علامه سوال کرده بود سایر معقول های ثانی فلسفی رو عین وجود کرده بود. بذارید همون گونه که وجود در واقع وجود ذهنی نداشت، بلکه وجهی از او در ذهن منعکس شد، علامت در عبارت صریح گفت که تمام معقول های ثانی فلسفی هم همینجوری هستن. حالا ما یه بحثی داشتیم که مثلا ملا صدرالدین نظر دوم برعکس عمل کرده. چجوری برعکس عمل کرده؟ اومده تمام معقول های ثانی فلسفی رو برده به طرف ماهیت، شبیه ماهیت کرده. بود که دوستان این جلسات قبل میگفتن در مطابق نظر علامه چجوری میشه شما همه رو به وجود داریم، این وجود یعنی چی؟ حالا تو این نگاهی که از صدر رو خوندیم خیلی بحث واضح شد، چون تصریحی دارن. ما جلسه قبل یک روندی رو طی کردیم، ما از بحث اعیان ثابت و مشمت رایت الوجود و که همه اینا راجع به ماهیات بود و اینها، یه دفعه ایشون یه تقریبا من که ندیدم را تقریبا منحصر به فردی که یه دفعه ایشون این بحث رو از اون فضا کشونده راجع به اسماء و صفات اندماجی حق مطرح کرده. این خیلی مهم بود، همین جا بود که ما داشتیم کار میکردیم. البته جای دیگه همینو گفته، مثلا در فکر کنم شواهد ربوبیه و اینها در اونجا توضیح داده که صفات اندماجی حضرت حق نحوه تحقق، این راجع به نحوه تحققه اگر ما کار داریم در ادامه، نحوه تحققشون مثل ماهیته. حالا چه تفاوت هایی دارن هم باید بحث کرد، ولی از نظر صنف تحقق مثل اون هست. خب نتیجه‌ای که ما از این نگاه گرفته بودیم این بود که خب اگر عینیت و خارجیت و واقع پرگونی جزء ذات معقول‌های ثانی فلسفی نیست، پس بنابراین مثل ماهیت اینها مانعی از این که تو ذهن بیان ندارن. بله ممکنه ما بهشون علم پیدا نکنیم، ولی ذاتاً مانعی ندارن. گفتیم یکی از نتایجش اینه که اصلا بحث وجود ذهنی کلن تغییر پیدا میکنه، متحول میشه. مثلا این وجود ذهنی، بحث وجود ذهنی خیلی تغییر پیدا خواهد کرد و تمام معقول‌های ثانی فلسفی غیر از وجود همشون داره مفهوم حقیقی میشن. این بحث مفهوم حقیقی اعتباری اونا دست میخوره. ولی کردید دیگه اون چرا که ما از معقول های ثانی فلسفی داریم مفهوم به معنی وجه فقط نیست، تمام حقیقتش هم میاد تو ذهن. اگه یعنی مانع دیگه نباشه اگه پیاد نفس مانه نداره.
خب اینا رو گفتیم بچه گریه خب میرسیم به نظر سلوان درست در اون اسما اینا که میگیم شرح مایت بدون اینکه بخواید اعتباری دیگه در نظرشون بگیریم.
اعتباری میگیره؟ نه اعتباری میشه.
اعتباری میشه؟
آره همه اعتباری میشن. تحقیقشون اعتباری میشه. فقط متن وجود اصیده
تحقیقشون در ذات هم اعتباری
اعتباری میشن. اعتباری نمیزین ساختا اعتباری معنایی که ملاسفه مالیات میگه اصلا این بحث رو در اولم و بزدار ملاسفه رو در نقل تحقیقشون گفته همین که جلد شیشم خوندیم همین بود. ما این رو خواستیم در فضای ادراکی استفاده کنیم که نتیجهش تو فضای ادراکی یکی چیزی میشه. ایشون همه اینا رو اعتباری میده.
که گفتیم که نظریه وجود ذهن تغییر میکنه اللحاظ خود وجود ذهن تغییر میکنه نقیه جهت این
آره این در واقع وجود ذهنی دیگه اختصاص به مفاهیم ماهوی نخواهد داشت. قبلا یادتون باشه
میگفتیم
آره مثلا شما اول بحث وجود ذهنی ببینید وجود ذهنی رد در ماهیات اصلا وجود ذهنی چی؟ اندل الماهیات وجود آخر غیر وجود خارجیش
نظر علامه
همه میگن همین رو اصلا وجود ذهنی همه همین رو میگن. اگر ما این طرف رو که به سایر معقولات سانه تصویر غیر از وجود بدیم نتیجه شید خواهد شد این تو فضای ادراکی بحث وجود ذهنی اختصاص به مفاهیم ماهوی نداره. فرقی به مفاهیم هم ذهنی هم حقیقتشون هم تو خارج هم تو ذهن حالا کارت هم به وجود خارجی موجود کارت هم به وجود ذهنی موجوده یعنی وجود مفهومی داره برخلاف وجود که وجود مفهومی نداره. خب حالا نظر سوم من نظر سوم رو الان قائل مشخصی نداره توجه کردید منم الان دیگه هیچ فرصت نکردم که برم موارد پیدا کنم براتون بیارم. این چیزی بود که مدت ها تو ذهنم هست و شما هم میگم شما هم فکر کنید راجع بهش. اصلا این کلمات این آقایون استفاده مثلا ملاسفه رو گفته حالا میگم چجوری گفته. نظر سوم تفکیک میان معقول های سامی فلسفی به این شکل برخی از این معقول های سامی فلسفی به متن وجود نزدیکن. چی بگم اینجا چند تا تعبیر بکارم دارم که این وجودن همون حرفی که جناب علامه طباطبایی راجع به همه معقول های ثانیه فلسفی زد راجع به اینا پیاده میشه راجع به وجودن. این راجع به وجود خیلی با داغ بگیریم ما اینقدر با داغ بگیریم که بشه خود متن وجود. حالا طباعات این حرف داره ها من هیچ نمیخوام دوستان حتما بپذیرن فقط میخوام فرقش رو برای دوستان بگم تبعات زیاد داره. برخی از اینا اینجوریه ولی برخی از اینا واقعا همین حرفی که ملا سردازده درسته یعنی هویتا برمیگرده مثل مفاهیم ماهوی میشه. مفاهیم ماهوی نیست دا مفاهیم ماهوی تمییز داره با معقولات سامی فلسفی. خب ولی تو این بحث اینه به بیانگر این نظر سومی که داریم میگیم تقسیم به نظر تفصیلیه در معمول های ثانیه فلسفی طایفه ای رو میبره در جانب وجود طایفه ای رو میبره در جانب همین بحثی که گفتیم مثل ماهیت میشه مثل ماهیت میشه. این ملاکش چیه؟ ملا صدرا در میان همه معمول های ثانیه فلسفی که با وجود مرتبطه توی عبارت ها اگر دقت کرده باشید من میتونستم سرش کنم مثلا بگردم حواظ پیدا کنم دیدم اینا رو ولی دیگر آدرس هاشون که دیگر الان حاضر نبرم. بعضی از اینها رو یه دفعه مثلا میگه که وجود و مثال بدنم تشخص مثلا وجود و تشخص میگه وجود مسابقه با تشخص بل اینهو یه میگه تشخص بل اینو حقیقت وجود. این روش دقت کنید حالا این بحث تشخص از ملا صدرا راجع به اینی که من عرض کردم عبارت هست راجع به وحدت هست مثلا راجع به وحدت همین جلد اول اصال شاید دو سه بار گفته باشه که وحدت مسابقه با وجوده بل این وجود این مساوی اول به کار میره بعد میگه این خیلی مهمه
یا حالا این دوتا رو شاید فعلیت گفته باشن، یادم نیست، میتونن دوستان پیداش بگردن پیدا کنن. راجع به خارجیت، خارجیت مطلقه، نه خارجیت در مقابل ذهنی، راجع به فعلیت، فعلیت مطلقه، این چند تا حالا ممکنه بعضی از چیزها رو بتونیم اضافه کنیم. پس بنابراین وحدت، تشخص، فعلیت، خارجیت، اینها خود منظورا قاطعانه نگفته. یه دونی میگه بل اول اصلی میگه اون قبلش کاملا همسان هستش با بقیه معقول رسانی، این یعنی مسابقه، من هم مسابقه، مسابقه به معنی خاصیه. ولی یه دفعه میگه بل این ها، این چی؟ تغییر از اون مسابقته. در مسابقت ما وحدت متن داریم، تعدد حیثیت داریم در مسابقت. این توضیح میخواد، البته من میدونم این رو شما اینجا دیگه بگید درد سر درست بیشه براتون، یعنی این که همون مساوات و مسابقت نیست. من باید یه وقتی فرصت بگیریم مساوات و مسابقت و اینا رو، حالا بس دوستان آماده هم که اینا رو تر کنیم، ما با بحثایی که شده اینها اینا آماده است. حالا در اصل ملا صدق میگه مسابق، یه دفعه میگه بل اینا، این بل اینا رو هم همه جا نمیگه، در تمام مثلا در مبدعیت، خالقیت، علیت، فقر، این حرف رو اینجا نمیزنه، یه جایی نمیگه، ولی تو چند جا اینو گفته. این نقطه باعث شده گاز و همیزاره ما فکرم که میکنه مثلا نظر دومی که ما گفتیم بازم برسه آره میشه رو خارجیت پیاده تر نزدیکه بعد دست ای خودشه، یا راجب فعلیت فعلیت مطلقا ها، یا راجب شخص، اینا اصلا ذاتشان مثل ذات وجود عینیت واقع سازیه، واقع پرکنیه، اینا رو واقعا نمیشه گفت حقیقتشون میاد تو ذهن، اصلا نمیتونه بیاد تو ذهن، کاملا مثل وجوده. دیگه چی شد؟ همین مشکلاتی که هست همینجاست. چی میخواییم بگیم؟ اینه مترادف هم، یعنی کاملا از یک چی دارن حکایت میکنن، یا نه مترادف، نمیخواییم بگیم الفاظشون مترادفه به لحاظ محکی، میخواییم هیچ نوع تکسر دیگه نیست، حتی اون تکسر ظریفی که ما میخواستیم درست کنیم بین متن و صفات مندمجه در متن، اون نحوه تکسر هم ندارن. چی باید گفت اینجا؟ به نظرم ما ادبیات اینجا کم داریم، این اصطلاح کم داریم اینجا. ملا صدرا میبینید همینجوری گفته، گفته مسابق بل اینو، اینو یا اینو ها، اینو یه حقیقت اینجوری بود، اینو اینو ها، اینجوری گفته. ادبیات اینو باید کم. در اصل من میخوام اونو بگم، اینو بگم که اون ملاکی که باعث میشد وجود نتونه بیاد تو ذهن، فقط بچش بیاد، این هم بحث من الان فیلم این، گرچه تعامل متن وجود با اینا چی میشه، چی باید بگیم، باید بحث کرد، خیلی هم سخته میذارم اونجا. ولی این شما میفهمیم چطور وجود ذاتش بگونه ایست که نمیتونه بیاد تو ذهن. خارجیت هم همینه، حالا ملا صدر میگه وحدت هم همینه، فعلیت هم همینه.
مثلا عبارت شواهد مثلا شواهد
آره
من هم بلاکن الوحده لما خاند مسابقتون للوجود بل اینه ها و کمال
این یکیش. حالا در تشخص در مواردی مثل این هست، یک موردش همینه که شما پیدا کرد، این بحث وحدت و وجود روشون چند بار میگه
وحدت حقیقتش نیست، خارجی بودن اونها
حالا همین یک مقداری محل فکر و تعمل هست، من خودم به این ولی میخوام بگم مولا صدر یکی طرحی داره در باب وحدت زیاده کرده
تشخص
شخص نه، در شخص خیلی به خود وجود شخص بودن با مفهوم بودن مغایره. از اون مولا صدر آیاتون باشه اینجا میگه هر چیزی که مفهوم بشه کلی میشه.
تشخص دقیقا یعنی چی؟
تشخص یعنی اصلا صرف توش معنا نداشته باشه، خودش رجا کرده صرف اصلا توش معنا نداشته باشه.
این اصلا نمیتونه مفهومی بشه. من الان این حرف زدم، من بیشتر کارم الان چیه؟ تو بحث هویت ادراکی رو فهمیم نبودیم، تو این بحث هم کنم. حالا این کشون میگه عین هم هستن، چی باید گفت، چجور با تلو پس کرد، این یک درد سر ماست، باش اونجا. ولی من این عینیت رو تو اینجاش میفهمم، این تو اینجاش کاملا واضحه که این اصلا هویتشون یه هویتی که مثل وجود نمیتونه بیاد تو ذهن. وجود هم همینجوریه، حالا ایشون وحدت هم گفته یه مقدار توش بحث هست، تشخص واقعا همینجوریه، خارجیت خیلی روشن همینجوریه، خود خارجیت، حقیقت خارجیت مثل من نداره تو ذهن بیاد، و ها کذا فعلیت مطلق هم همینه. ولی دستی دیگری از معقول های ثانی هستش که واقعا آدم میفهمه حقیقتش غیر از واقع پرکنیه، مثل علیت. و حالا مثلا اگه علم رو به اینا که بعد در نهایت برمیگردونه مثل معقول ثانی میبینه، همه شون همجوری علم، رحمت، غفران، قدرت، تمام اینها آدم میفهمه هویتش. حالا من فقط خواستم بگم این دو دسته احساس میشه، حالا باید دسته بندی کنیم، یعنی تمام اینا رو بچینیم رو گروه کنیم و برخی رو ببریم این ور، برخی رو ببریم این ور. در صورت بعضی هاشون جوری هستش که مانع درونی داره از این که تو ذهن بیاد، بعضی هاش جوری هستش که این مانع درونی واقعا توش نیست. اگر این دو دسته بودن رو احساس بکنیم و بفهمیم، پس بنابراین ما نباید یه سره همه معقول ثانی فلسفی رو ببریم مثل وجودش کنیم، مثل نظر اول، یا یه سره همه معقول ثانی رو ببریم دسته دومش بکنیم. یه تفکیکی باید به این بحث بدیم. البته اصلا این تفکیک لوازمی داره. مثلا ما اون دسته رو که بردیم به طرف وجود، نسبتش با متن وجود چی میشه؟ خیلی به نظرم سخت میشه اینجا. و چی باید بگیم؟ بگیم خیلی چون نزدیکی به وجوده، این که کار حل میکنه. بگیم مترادف با وجوده، واقعا اینجوریه، خارجیت با وجود مترادف هم دیگه هستن. اگه بگیم مترادفه دیگه تعدد به معنی معقول‌های ثانی فلسفی از هم میپاشه. دیگه چند چیز میچند به معقول ثانی فلسفی هستن، یک چیز هست.
نخشت شد علم هم مثل وجود میگیم بس با
چی گفتی بکنم؟
فقط اشرنا مراراً الى ان العلم ضرب من الوجود بل عینه، فوزان العلم و وزان الوجود، فوزان العلم و وزان الوجود.
این فهم میکنه، این رو راجع به چیز دیگه هم پیاده میکنه. این عینیت با وجود، همه معقول ثانی فلسفی برمیگردن به وجود، عین وجود هستن. در جایی که اول مسابقت پیاده بکنه، بعد از مسابقت ترقی بکنه. ترجمه کردید؟ ببینید ما اول فرض کنیم ما اصلا نظر سوم نرفتیم، رفتیم تو نظر دوم. نسبت معقول های ثانی فلسفی با وجود چجوریه؟ این تو خارج عین هم دیگه هستن، مثل ماهیت وجود که در خارج عین هم دیگه هستن، در ذهن از هم دیگه تفکیک میشن، اینا هم تو خارج عین هم دیگه هستن. عینیت اینها با وجود شدیدتر از عینیت ماهیت با وجوده.
عینیت علم مثلا،
عینیت علم، همه معقول های ثانی فلسفی با وجود شدیدتر از عینیت ماهیت با وجوده. چرا؟ چون ماهیت از نفاد وجوده، ولی اینها از تمام متن وجودن. مجرد گردید وحدت و فعلیت و علم و قدرت و رحمت، این وجود وجود رحمتیه، وجود وجود غناییه، به این شکل در میاد. این عینیت بیشتر توی این فضاست، ولی اونجایی که این عینیت رو بگه و بعد ازش ترقی کنه، همین عینیت که مسابقه نموشه، این رو بگه و بعد ازش ترقی کنه. حالا ممکنه کسی بگه اون تعبیری که اونشون در اونجا داره اصلا نمیخواد حرف شما رو بزنه، من اینجوری استفاده کردم، همین مقدار از عینیت میخواد بگه. این بله که گفته، اول گفته مسابقه بل عینها، من همین قدر میخواد بگه. این هم قرینه داره تو کلمات مبصر و زیاده، مثلا همین که در جلد 6 خوندیم، جایی خوندیم، مهمترین قرینه برای همین معناست که کسی نظر سوم نمیخواد بگه. ولی بعد یک سوال برای ما پیدا میشه، مثلا خارجیت رو واقعا ما چی میتونیم؟ این خارجیت میتونه بیاد تو ذهن، یا فعلیت میتونه بیاد تو ذهن، یا تشخص میتونه بیاد تو ذهن. این نکته باعث شده که من از این عبارت های مولا سرزا بخوام این استفاده بکنم، این مسابقت بر عینیت. اگر ایشون رو همون نظر دوم پافشاری بکنه تمام این عینیت ها رو بنده چی بگیریم؟ به معنی هم مصاحبت کنی، هم متعارف عینیتی که معقول انسانی با متن وجود دارن. اگر اینجوری بگیریم پیشرفت نکن، این نظر سوم رو نگیم. اگر این نظر سوم رو نگیم وقتی این سوال بر ما پیدا میشه، با میگه خارجیت واقعا آیا مثل این که ملا سزا میگه در نظر دوم گفته خارجیت با وجود فرق میکنه به این معنا که وجود وجود ذهنی نداره ولی خارجیت میتواند تو ذهن بیاد؟ این واقعا سوال جدیه. آیا نحوه تحولش رو میتونیم مثل سایر معقولهای ثانی فلسفی در نظر بگیریم؟ اینا بس. حالا در سال من این گفتم تو ذهنم بود و الانم هست و خلجان داره تو ذهن، همینه که ما معقولهای ثانی فلسفی رو باید دو دسته بکنیم. برخی ها حقیقتشان به نحویه که نمیتونه بیاد تو ذهن. حالا اینا رو چیکار میخواییم بکنیم؟ همینجا هم دقت کنید تو نحوه. آیا میخواید عین وجودش بکنید که اصلا هیچی نشه یا نه باز اونجا هم یه تعدادایی میخواید قائل بشید؟ ولی بالاخره اینم متنش جوریه که نمیتونه در سر دارن همه طرفش ها، همه طرفش مشکل داره. خب این هم در واقع نگاه سومی که در این ارتباط میخواستیم مطرح بکنیم. از این بحث خارج میشیم، میپردازیم به نحوه تحقق معقول های ثانی فلسفی.
درسته خاصه ما نتیجه این بحث، یعنی این که ما کلان تو فضای فلسفی میمیم بحث میکنیم ولی که ما این حوادت رو چیزی ادراج میکنیم میچه در از اون میخوره، یعنی نحوه تحققش روشنه. خب بحث میکنم از نحوه تحققش، یه بحث کاملا فلسفی خارج داریم بحث میکنیم که از نحوه ادراج بحث میکنیم تو فلسفه دنبال چی هستیم؟ چی میخوایم که از نحوه ادراج بحث میکنیم؟
نحوه تحقق اشیا با نحوه علمشون به اونها تعامل جدی داره. مثلا اگر ما در جایی متوجه بشیم نحوه تحققش به این گونه است، بازتابهایی به لحاظ ادراکی برای ما داره. درسته؟ یعنی خود این نکته که من به شما بگم فلان چیز رو شما فقط به علم حضوری میتونید درک بکنید، این اهمیت نداره از نظر فلسفی. ما از نظر فلسفی میخواییم واقعیت اشیا بشناسیم. اگه من برای شما روشن بکنم که یک سری چیزا هستش که اصلا به علم حصولی نمیتونید درکش کنید که هستن یا نیستن، نه اینکه از راه علم حصولی بهش راه پیدا کنید.
اونا از نتایج نحوه تحققش نیست. یعنی ما بحث کردیم که این حقیقت حقیقت نیست که مثلا به قول شما واقعیتش خارجیت داشتنه، مثلا تحققش در خارج اینجوریه، لذا ادراک اگه میخواد صورت بگیره ادراک حصولی نتایج و آثار بحث میشه که یه فصلی ما داشته باشیم و خوش اینقدر تکیدات مثلا ظرافت های اینجوری داشته باشیم که این به ذهن میاد، این به ذهن نمیاد.
درست ممکنه در وهله اول که کار میکنیم ما فضاهای ادراکی رو تفسیر نمیدیم، میگیم دو نحوه های تحقق، از اونجا نتیجه میگیریم که پس فضای علمیشون به این شکل هستش.
یه فقط مقدم باشه این بحث نحوه
بله ما همینجا که بحث میکردیم هی رزونه از نحوه تحقق استفاده میکردیم میومدیم به اینجا، ولی فضاهای ادراکی که باز شد حالا برای مراحل بعد شما باید توصیه بکنید به افراد بشن میگید موازه باشه که اینا رو به علم حضوری نمیشه درک کرد، به علم حضوری باید درک کرد. این این بحث ارتباط ادراک با واقع به جدیه فلسفه درست از واقع بحث میکنه و ممکن کنید ادراک رو ببرد میکنه و علاوه بر اینکه خود نحوه های ادراک هم یک نوع واقعیتی است که در ما وجود داره. اصلا میدونید که بحث از علم حصولی و حضوری اینا بحث فلسفی است که کلی هم این بحث فلسفیه، یعنی شکافتن فضای ذهن و تقسیم بندی ها اینا همش علم فلسفه هست. مثلا نگاه کنیم به ما مثلا میگیم که فلسفه چه ارتباطی با فقه داره؟ یکی از ارتباطش اینه که سنخ مباحث فقهی رو مشخص میکنه. مثلا میگه سنخ مباحث فقهی حقیقی نیست، اینا امور اعتباری هست، این کار فلسفه هست. مثلا فلان وجود اعتباریه نه حقیقی، این کار فلسفه هست. بله بعد این فلسفه اعتباری بودنش مشخص کرد، در واقع پس از تعیین اعتباری بودنش لوازمی نمیداره. مثلا چه نحوه طریق ما باید در این علم داشته باشیم؟ این همه فلسفه مشخص میکنه. این که اصلا علم حصولی هست، علم حضوری هست، این تقسیم بندی ها خودش بحث هستی شناسانه هست. اینا خودش جرد نفسه هم شکافتن واقعیت از یک حیث به درد ما میبره. علاوه بر این که خود ادراک و واقع ارتباط هایی دارن. ما الان وقتی واقع رو درک کردیم، در محل بعد ادراکاش تکلیفش رو مشخص بکنیم، برای دیگران توصیه آمیزه، این توصیه داره که شما با چجوری به واقع برسیم. همین به نظرم قواعد و ارتباط ها هست.
ما میتونیم بعضی از مفاهیم رو داشته باشیم که اینا در واقع اومدنش به ذهن با یه فعالیت ذهنی در واقع همراه
بوده.
مثلا خاطر مثلا یک شیعی یک مدتی هست در نسبت با ما هست، همه یه واقعیت مثل او در یک فاصله و در یک مدتی با ما هست، بعد مقایسهش کنیم با یه شیعی یه مدتی میگیم اون دورتره، با یه شیعی سه مدتی میگیم نزدیکتره.
درسته.
ما در اینجا باید دنبال یه چیزی به نام به غیر این فاصله واقعی که الان بین ما و شیعه هستش، باید دنبال یه مفهومی به نام دورتر یا نزدیکتر هم بگردیم که این بگیم حتما اونم باید صادق باشه، یه جایی تو خارج باید جا برش بگیم، یعنی که این سرشم یه مقایسه ذهن هم
مثلا بحث معرفت شناسی همینه دیگه. ما در مباحث معرفت شناسی میخوایم میزان فعالیت ذهن رو بشناسیم. بعضی ها تو مباحث معرفت شناسی اینقدر داغ شده که تمام رو فعالیت ذهن میگیرن، یعنی همه هر چی پدیده توی ادراک رو میده همه رو میگن فعالیت ذهن. ما چطور میکنیم؟ حالا ممکنه یه وقتی کسی پیدا بشه اصلا فعالیت ذهن رو صفر بکنه، درسته؟ ما تو مقایسه معرفت شناسی مهمترین کار ما میزان حوزه فعالیت و انفعالی بودن ذهن است. تمام دوام اینجاست که در کجاها ذهن فعالیت داره، در کجاها ذهن انفعال داره. یه چیزی ما داریم، ما میگیم در جایی که ذهن انفعال داره، فعالیت داره، این هویت ادراک نیست. هر جا ذهن حالت انفعال داره این هویت ادراک هست، یعنی علمه، این داره واقع نما، واقع نماست. اون وقت باید بحث کنیم. مثلا از جمله چیزی که ما هم تو این بحث خودمون مثلا میفهمیم این فعالیت ذهن هست نه انفعال ذهن، انواع تفکیک هاییست که انجام میده که این تفکیک هاست تو خارج نیست، خود ما میفهمیم که اینو تو خارج نیست و داره انجام میگیره. توجه کردید؟ حالا باید مثلا ذهن رو چند مرحله‌ای بکنیم، این تفکیک ها کجا میفهمیم که کجا ما ذهن چه وقتی ما میخواییم راجع به مقدار فعالیت ذهن بحث بکنیم یه مقدار بالاتر راجعه کرده ذهن فوق ذهن میشه، یه مقدار راجع خود اینا داریم حرف میزنیم. خب ما انواع این فعالیت ها رو داریم، مثلا تجزیه، ترکیب، اینا کار ذهن واقعا خود تجزیه کردن. بله اینا میتونه ریشه در خارج داشته باشه، ولی کار ذهن خود این نحوه تجزیه کار ذهنه، ترکیب کردن ها کار ذهنه، تجزیه سازی کار ذهنه، تحمل کار ذهنه، این کار ذهن. حالا یه سوال، اگه علیت کار ذهنه، اگه میگی فلان چیز علت فلان چیزه، در غرب گفتن این کار ذهنه، در معرفت شناسی غرب گفتن ذهن این کار رو میکنه، ما در خارج چیزی غیر از الف و ب چیز دیگه نداریم، مثلا علیت معنا نداره تو خارج. خب همینجا باید تعیین تکلیف بشه، آیا اینجوریه؟ یه نه، علیت واقعا محکی تو خارج داره، ولی شما نباید انتظار داشته باشید که محکی او مثل محکی الف و ب باشه. درجه کردید؟ نباید محکیش این گونه باشه. اون ما بحث میگه افزارش همین دست ماست، یعنی همین شهود و حضور و انواع قوای ادراکی به همینجاست، ما به اون توجه میدیم. یعنی میخواییم بهش میگیم مثلا آیا توقف به بر الف واقعا تو خارج توقف داره یا تو ذهن توقف داره؟ مثلا میگه علیت تو ذهنه، چی میخواییم بگیم؟ اگر میگه نه اصلا توقف هم همین فقط ذهنی، پیچ رفتی رو تو خارج با ما باشون دعوا نجی نیست، ما واقعا توقف ب رو بر الف وجودن میبینیم، ب از الف زایده میشه، درسته؟ پس معلوم میشه علیت در خارج هست. بله نحوه تحقق علیت در خارج به نحوه وجود غیر منحاسه، یعنی حالتیست در بیوعده همین رو با هم بحث کنیم. حالا جمعه این مثال شما نوع دوری و نزدیکی آیا یک امر برساخته ذهنه، این فعالیت ذهنه، یا نه انعکاسیست از خارج؟ چی میخواییم بگیم؟ یا نمیگیم آقا در خارج جز یک مقصد، یک معیار شاخص که اسمش میذاریم الف و بعد ب و جیم هیچی دیگه نداریم، درسته این؟ یاد میگیم نه، واقعا ما در خارج چیزهایی داریم که این دوری و نزدیکی از او داره حکایت میکنن. رضا کردیم؟ اگر تصمیم اول رو گرفتیم میشه اینا برزاخته زن، فعالیت زن. اگر تصمیم دوم رو گرفتیم میشه چی واقعی؟ اینا بر تصمیم علاقه گتری هم نیست، برمیگرده به همین فضاهای ادراکی که داریم و سلال میکنیم، محرف میزنیم و شهود و تنبیهات و این بینا برمیدیم. تو بحث ما همین کار رو بکنیم. ما در سقر عزیزمون سوال کردن که شما میگید خلق ذهن این یعنی چی؟ مثلا میگید تو فلسفه گذار خلق ذهن این میشه مشرا، مثلا خلق ذهن این زیاد داره، شیخ اشرا بهشون اعتراض کرد که شما اکثرا دارید خلق ذهن این میکنید. بعد فلسفه رو برمیگردید تو همین بحث وجود چیز اصلا وجود و ماهیت، شیخ اشرا میگه شما اتفاقا خلق ذهن این کردید تو این بحث. این خلق ذهن این یعنی چی؟ عرض کردیم که خلق ذهن این یعنی این که بالاخره ببینید اون چیزی که تو ذهن هست که داریم، فضای ادراکی هست، معرفت هست، ما از همین راه به خارج پی میبریم، یه بخشی از علوم ما از این راهه. این یعنی چی خلق ذهن این یعنی چی؟ یا عدم خلق ذهن این یعنی چی؟ عرض کردیم که اگر ما فعالیت ذهن را به جای انفعالش بذاریم، این میشه خلق ذهن و عین. یعنی این فعالیت ذهن بود ولی ما این گفتیم نه، ذهن داره منفعل میشه، یعنی پای خارج نوشتیم این رو. یعنی اگر نفس ما این رو درک کرده از پیش خودش درست نکرده، چیزی در خارج بوده که نفس به این شکل در آمده، درسته؟ خب ولی واقعا این گونه نبوده، واقعا فعالیتی بود از سوی ذهن، ما این رو در قالب انفعال ذهن بردیم، این میشه باید خلط ذهن. این خلط ذهن نه یعنی ما ذهن رو ببریم تو خارج قاطی کنیم خارج، این یعنی همین قاطی شدن این دومیسیت در فضای ادراکی. مثلا ما تو فضای ذهن واقعا وجود و مایه دو چیز منحاز میفهمیم. مفهوم وجود یه چیزه، مفهوم مایه یه چیزه، واقعا از هم یه منحازه. اگر یکی سی بیاد مشروع متأخر این کارو میکرد، مشروع متأخر میگفت ما در خارج دو چیز داریم، وجود ماهیت، اینا با هم ترکیب میشن. حالا ممکنه اینقدر صریح نگفته باشن ولی بیانات اینجوری بود که مثل شیخ اشراق احساس میگرد که اینا چی میگن؟ اینا میگن وا کل ممکن زوج ترکیبی مثل ترکیب ماده و صورت، مثل ترکیب فرض کنید دو تا حالا تو فضاهای جدید، مثلا ترکیب فرض کنید که استخوان با گوشت، مثلا حالا یه مقدار دقیق‌تر از این توجه کردید، اینجوری میفهمید. عباراتشون جوری بود که شیخ اشراق احساس میگه اینا اینجوری میگن، این در خارج برای وجود و ماهیت دو تا متن درست میکنن. این اتفاق از کجا بود؟ از همین تو ذهن بود دیگه. گفته این خلط ذهن و عینه، بابا تو ذهن اینا دو چیز هست، تو خارج که دو چیز نیستن. در خارج ما یک چیز بیشتر نداریم. منتها ایشون وقتی رفت این کار رو درست بکنه نتونست، موفق نشد وحدت متنی درست بکنه که ریشه این تمایزی که ذهن ایجاد میکنه رو توضیح بده. ما میخوایم اینو بگیم، میخوایم اینجا دیگه مثلا کار خلاصه میشه دقیق، ما این نحوه افراز و تفکیک رو تو خارج نداریم، تعلیم ها تو هم تو خارج نداریم. مشروع متأخر که این کار رو کرده شده چی؟ خلط ذهن و عین. یعنی این معنا از افراز انعکاس خارج نیست، انعکاس خارج نیست. ولی اگر یکی سیگر از این بر بیفته دیگه چی؟ دیگه تمام این مغایرت رو کی ساخته؟ ذهن ساخته. اصلا وجود و ماهیت به هیچ نحو تو خارج مغایرت ندارن. اون وقت به نظر ما که از کلمات ملوصف را بحثشو کردیم، اگر به این هیچ نحو مغایرت تو خارج ندارن، این هم سر سفصیل برمیاره چطور ذهن ما توانست چون این تفکیکی رو انجام بده؟ این چطور براش میسور بود که این کار رو انجام بده؟ خیلی به نظرم ظریف میشه که ما
این نحوه تغایر رو تو خارج نبرید و این رو فعالیت ذهن بدونید، ولی اینکه کلا تغایر رو فعالیت ذهن بدونیم و قیچی کنیم از واقع، این دارید به اون جنبه انفعالی ذهنم سر بگیزن. یعنی تو همین مغایرت یه بخشش فضای انفعال ذهنه، اونم مهمه برای ما که اتفاقا ما از مغایرت وجود و ماهیت تو ذهن میخوام بگیم یه نحوه مغایرت تو خارج با هم دیگر دارند. همینجا اهمیت داره ما کجا را فعالیت ذهن بدونیم، کجا را انفعال ذهن بدونیم.
اگر یعنی ذهن ما هم هویت انفعالی داشته، هم هویت فعالیت،
نه هم نقش انفعال داره تو پدیده ادراک، هم نقش فعال داره. نقش فعال اگر میگیم تو حوزه ادراک هست، این میگیم ما، یعنی میگیم تو همون صحنه ادراک داره فعالیت های خودش انجام میده، ولی این فعالیت هاش تو تشکیل هویت ادراکی اون وقتی که علم رو میخواد توضیح بده نیست. اینجا اگر دخالت بدید خراب میشه، توجه کردید؟ تو مجموعه پدیده ادراک اگر نباشه فعالیت ذهن خراب میشه، توجه کردید؟ یعنی تجزیه و ترکیب و قضیه سازی هیچ کدوم انجام نمیگیره اصلا. پس حتما باید این چی باشه. اگر میگیم تو ادراک دخالت نداره، به این معنی ذریع نیست که عرض کردیم.
در ادام همین اصلاحان چون شما یه بار فرمودید که وقتی ما هویت عقلی داریم، هویت حسی داریم و هم نقطه ای که در حال علمی پیدا کردن هست، اونجا هم عقل ما فعاله، هم خیال ما فعاله، هم نیست در هر نقطه ای که ادراک دخالت داریم، حالا از جهت انفعالی اینجوری باشیم. حالا اگر هویت فعال
حضوری میفرماییم
برای اون وقتی در حال علم، حالا اگر همون موقع وجود ما هویت فعال هم داشته باشه به غیر از اون، ما بدونیم که ادراکات همون روی دستگاه بگیم این مقدارش رو بگیم اینا فعال به دست ماده، اینا منفعل، ما میتونیم سر صحنه هر انفعالی ریشه های فعالیت رو همونجا بزنیم.
بس این هست واقعا یکی از مهمترین، حالا من فکر کنم جای دیگه میخواد بگید، اما خوبه که اون جایی که به ذهنم رفته از صحبتتون اونم بگم بهتون این داشته باشه، یادتون باشه. ببین ما جنبه انفعال و فعال رو الان تو علم حصولی بحث کردیم، درسته؟ یه سوال، تو علم حضوری هم هر دوتا رو داریم؟ خیلی نزم تو اما غربی ها بیشترین مشکلش اینه که ما تو علم حضوری اون نرگه شما میگیم نه همه فعالیت ماست باز برازه، یعنی علم حضوری که من انجام میدم یعنی من دارم علم حضوری پیدا میکنم دیگه، این دستگاه، این روندی که الان وجود داره همه اینو نقش داره، این هم ببریم همونجا بخش کنیم. یعنی بگیم تو علم حضوری هم ما چجوریه؟ آیا همش فعالیته؟ همش انفعاله؟ یا هم فعالیت هست هم چی؟ انفعال. این خیلی مهمه. این غیر از اون بخش قبلیه دازوی کردیم. حالا یعنی این غیر از اون نمیدید چی میخوام بگم؟ مثلا میخوام بگم دستگاه چشم ما مؤثر است در حین اینکه منفعله، این یه چیز دیگه است غیر از اون. حالا این پس این هم داشته باشیم اینجا. حالا اون بس شما بود، ما از کجا رو فهمیم که کجا داره ذهن فعالیت میکنه، کجا داره انفعال انجام میده؟ یکی از بهترین چیزاش همون علم حضوریه. تو همون صحنه علم حضوری ما میتونیم بگیم آقا اینجا کار ذهن بودا، ما اینا اینجوری که تو خارج نداشتیم. من که در خارج به نوع علم حضوری که رفتم، من که وحدت جدایی از وجود نداشتم. پس اگر من تو ذهن وحدت جدایی از وجود میفهمم، این چیه؟ کار ذهن. جدا به معنی اون جدای خیلی شدید ها، پس من این کار ذهن. یعنی یکی از بهترین چیزهایی که میتواند حدود فعالیت و انفعال رو مشخص بکنه کجاست؟ اینی که نیا بیانم از سوال ایشون که پیدا شد، یعنی تو فلسفه ما هستی شناسی با معرفت شناسی خیلی قاطی شده و این بیجهت هم نیست. درسته مباحث معرفت شناسی صرف اونجایی که از اصل اعتبار داریم بحث میکنیم اینا پیش از فلسفه است، اما مباحث معرفت شناسی فقط مناسب اون نیست. مثلا تو مباحث معرفت خیلی چیزا مثلا یه چیزی اتفاق میفته ما این درک میکنیم، اینا برمیگرده مباحث هستی شناسی. فلسفه اگه با ادراک بحث داره تو این مباحث هستی شناسیش بحث میکنه. خیلی از بحثایی که ما تو جمع مخصوص تو حکمت متعالیه، مثلا ممکن الان بعضی از جلسات بشنوید تو این بحثی که رجوع اینا میشه، این ما تو فلسفه ما فقط بحث هستی شناسی معرفت شده. خیلی خوبه، درسته، اتفاقا بحث های معرفت شناسی به معنی خاص خودش اصلا
فلاسفه ما اصل موضوعی گرفتن و در نهایت هم به اینجا برمیاد که حق با اونا بوده، حق با اوناست. من به نظرم مهمترین دغدغه هایی که ما تو معرفت شناسی داریم، مهمترین دغدغه هایی که این مهمترین چیزی که دغدغه معرفت شناسی برای ما پیش آورده، مبهم بودن هستی شناسیشه. مثلا ما میبینیم دیگه بس نداره، حالا چجوری میبینیم؟ صعب بودن و مشکل بودن فهم کیفیت ابصار. اصلا ما قدیم هم ابصار سخت بوده، اصلا ما قدیم نگاه کنید اصلا در تمام اون کتاب نفس یا حیوان که داشتن انواع اطلاقات رو دیدن ابصار خیلی سخت بوده، از انواع شرایط و دیگر و شرط برای ابصار رو توضیح بودن. این که من چجوری اینو میبینم، صعوبت این معنا و راه پیدا کردن تنظیم مختلف باشه دیگه اصل ادراک چی بشه؟ زیر سوال بره. اینا یه چیزی هست که من خیلی روش حساسم. یعنی آقا ما خیلی چیزا سرمایه های زیادی داریم به لحاظ معارف و ادراک، خیلی سرمایه داریم. انگولک کردن روی فضای هستی شناسیش باعث شده که اصلش هم دچار اشتباه بکنیم، خدشه بکنیم. مثل چی میمونه؟ اینا مثلا بحث معرفت شناسی صرف همینجوری آره بحث علمی رو میگید. اصلا معرفت شناسی بحث همینجوریه. درجه کردی مرد نباز مثلا شما یه آیه قرآن رو اول چقدر قشنگ معنا داره، بحث چقدر داریم. حالا برید اول مفسرین یه نگاهی بکنید و بعد تحلیل مختلف و سراخر سر از اینجا دارید. اصلا من از این آیه هیچی نمیفهمم. اصلا روایات ما تو فیلم برید اول که با روایت بخور میدونید چه خشن و حجم چقدر حجمانه آلی چه خشن. حالا فلون فقی چی گفت؟ اینجا زمین ها چجوری برمیگرده و چند معنای احتمالی با سراخر از اصلا اینجا دارید که اصلا این آیه هیچ معنا نداره اصلا تا اگر این روایت اصلا چجوری شده اصلا تاجه کردید؟ اینا رو باید حالا اون کسی خیلی قویه که بره تو این میدان و بعد از این میدان بتونه در بیاد. این که میگن العلم حجاب الاکبر، پس امام میفرمود البته باید وارد این حجاب بشید و از این حجاب در بیاد. فرضو کردید این رو العلم حجاب الاکبر. حالا بعد اینجا دوست شعر از امام هم نقل بکنیم که من از مدرسه و مسجد بیزار شدم و نمیدونم از اسفار و فتوحات و اینا هیچ فتحی حاصل نشد و اینا چیه. بعد اول برزیم نمیخواد بگه همین امام کسی هستش که شما برو چیکار کنم؟ مقدمات بخون، سنتی بخون، اونا رو بخون، در فلسفه بخون، قرآن بخون. نگاه کنید این کلمات مال بعد از خروج از حجابه، نه این کسی اصلا وارد این حجاب نشده بگه رهاش میکنم، نه این چیزیست که باید واردش بشه انسان و بعد او رو پاره کنه. این یه چیز دیگری در میاد. اونجایی که امام میفرماد من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، این یه فضای دیگریه که او الان وارد شده. این پس از اینه که این میدان رو تکرد. حالا در هر صورت میخوام اینو بگم، این هر مثل همین میمونه. حالا کسی میگه نه یستمعون الغول و یتبعون احسن، اون تا قدر اونیه که بره وارد این میدان بشه و بعد خارج بشه از این میدان، موفق خارج بشه. حالا تو بعض معرفت شناسی هم همینه. تو بعض معرفت شناسی آدم نباید منفعل عمل کنه ها، این هشدار. تو بعض معرفت شناسی هشدار، اولا اصلا نباید فکر کنید که حالا مثلا غرب این روب اینا هر باید بشه چطور الان فضای دیگه مثلا این روب که شکسته میشه ما منفر میشه، اینجا باید شکسته بشه. اصلا نباید از این بحثا ترسیم، چون همه اصلا اتفاقا تو این بحثا ما موفق تریم. میره چرا؟ چون این نهیجه این بازماشگاه داره که بگیم مثلا امکانات شما داره، همه چیزی پیش خود ما هست، اصلا آزمایشگاه شد تا همه چیزی پیش ما هست، امکانات شما اون هیچ چیزی بالاتر از اون چیزی که ما داریم نداشتن. توجه کردید؟ پس کاملا واضحه بگیم تو اون میدان میخوام بگیم خود قدرت که حاصل شده اینها، آدم میره تو اون میدان حرفا رو میشنوه. آدم تو مباحث معرفت شناسی نباید الان دو تا سه تا بحثی بگه مثلا این کلام مثلا این اخلاق بدی ها، این علم مثلا با این شکل نمیگیره. آه چه فایده اصالت وجود اتفاقا 500 سال دارن بحث میکنن، ولی هرچی اصالت وجود بلش کنه. اگه اینجوری بخواد بگه همه رو باید بکنیم، چون راجع به دین هم چی شده اینقدر بحث کردن که دیگه حد حساب نداره. راجع به قرآن هم اینقدر بحث، حالا راجع به وحی اعجاز حالا یکی چیزی میگه اون برای چیزی میگه، اما تو جامعه شناسی دین ضد دینی ترین حرفا تو جامعه شناسی دین مطرح شده. بیا راست اونا دین بحث پدیده اجتماعی تحلیل میکنن، نه چه حرفایی در اومده.
حالات انسانی خود اینا که هست و تمام معقول هم میاد. بله خب ممکنه اینا از اون فضای فقر به وجود آمده باشه و بعد اون فضای وجود آمده و یه تحلیل روانشناسی بکنن. خب پس اینا رو بزنیم کنم، اون هم بزنیم کنم. اصلا هویت علم همینه. من که ازاد میگم اگر خطا نبود اصلا ادراک صورت میگه. از چی میشد خطا نبود؟ اصلا لازمه یه پدیده ادراک و علم همین چیزا هست. من هم به کجا رفتیم به کجا رسیدیم؟
مثلا اول خواهد توجه به دستگاه اصلاحاتی که رو دست بودیم فرض کنید که روی ما روی همین دامنه وجود یا این زمینه وجود متن وجود اشیایی رو ما خودمون ببینیم. مثلا فرض کنید یه صفحه مثلا عکسی گل ببینیم یا عکسی سیب ببینیم شکلی رو ببینیم. اگه این صفحه رو بدنه وجود در نظر بگیریم هر دوی اینها رو ما بتونیم بگیم اونجا هست.
درسته.
تو هستیش ما مشکل نداریم.
آره.
اما مسئله اینه که اون موقع که داریم شکل گل یا سیب یا اینها رو تصور میکنیم اون در واقع اون بدنه ما یه در واقع
درک میکنیم اون تصور پس اون حضوری هستی در مثلا
حالا همون در واقع همون دیدن
مستقیم.
آره بله در همون ادراک مستقیم گویا یه چیزی رو داریم تحلیل می‌کنیم با خارج نه از جنس وجود هستی بلکه از جنس چیزی چگونگیه. اونجا چگونگی ها اونه که ما فکر می‌کنیم نیست. چگونگی رو داریم روی خارج تحمیل می‌کنیم. گویا ما داریم اشیاء رو یک نحوه به شرط لائیت رو توش می‌بینیم که این یه دفعه برکسته میشه از روی تصویر میاد بیرون.
شما خودتا هم کنم گفتید حالا اون تصویر گل با اون متن وجود در همون خارج مغایرتی دارد یا ندارد؟
مغایرت داره با در واقع گل با سیب مغایرت داره اما اون شکلی که من الان دارم تصور
هم رو هم مغایرت داره فکر می‌کنم. اگر مغایرت داره وجود حقیقتش چیه؟ تصویر گل حقیقتش چیه؟ مغایرت داره دیگه دو چیزن. پس ما باید مطالعه کنیم بزرگ این دو چیز. خب این دو چیز مطالعه بکنیم سر از کجا در میاریم ما؟ اگر مطالعه بکنیم مغایرت اگر قبول کردیم
بس.
البته این یک عینیت شدید هم با هم دارن اینا رو میفهمیم ولی بالاخره فهمیدیم یه مغایرتی هست. وقتی رو مغایرت مطالعه بکنیم معناش اینه که پس ما باید دو چیز داشت راجب این دو چیز حق داریم مطالعه کنیم دیگه.
بله.
خب پس اینا رو هیچ کدوم ما تحمیل نکردیم. اصلا ما اینا رو تحمیل نکردیم. تو گل که فکر میکنیم این گل میتونست موجود باشه میتونست موجود نباشه همین خودش داره میگه همون جایی که اون متن واقعش داره میگه ولی وجود آیا اینجوریه؟ نسبتش با وجود و عدم رسلی یعنی ذاتش وجوده.
نه اون گل تو بالاخره با اون فکر شمایلشون
صفحه هسته هست صفحه هست ولی یک مغایرتی با متن وجود دارد یا ندارد؟ خب مغایرت اگر دارد باید ذات این دو با هم فرق کنه دیگه.
ذاتش هم فرق
کنه. خب ذاتش که فرق میکنه پس ذات گل وجود نیست.
بله اینا رو من
خب خیلی خوبه.
نه من تو اینا شما میگم اصالت وجود رو قبول دارم
و اعتباریت بقیه رو
و اعتباریت من دارم توی
که
یه بحث معرفت شناسایی دارم. شما اونجا دنبال هستانیس میگردیم یه تصویری که در نظر میگیریم میگه خو هست یا نه هست خو هست دیگه قطعه هم هست. الان توی تصویری که از کنم که مثلا روی صفحه سفید مثلا
همه این حرفایی که زدیم شما گفتید قبول دارید اصلا واقع گرفتید دیگه.
بله همه رو از واقع گرفتم اما من دنبال اون تفاوت هستم اون تفاوت رو میخوام توضیح بدم که ما تو معرفت شناسی نگاه هست اصالت وجودی اون اتقالا باید معرفت شناسی اون بره اونه مسئله چگونگی ها نه اون مسئله هست و نیست باید تو هست و نیستش روشنه ببینید من میگم این تصویری که معلوم دارم روی مثلا فرق
معرفت شناسی یه هم همه این سوال میگیره اگه میخوایی من یک یه چیز جدید بگوشه که بگیم مثلا وجود مشکل مداره ماهیت مشکل رو در اصول همه جا هست بس همه جا هست یا همه جا نیست.
بله حالا این قسمت ظاهرا ما باید مورد بحث ها شد بعد تو تفکیک انفعالیت فعالیت زن دارم از
کار میدونید اونا برعکس میگن خیلی ها
بله
میگن هرچی هست بله
من دارم بر اساس نگاه اصالت وجودی از اون
فرق
ببینید من میگم روی تصویر سفید وقتی ما یک دفعه دایره رو تصور میکنیم دایره رو داریم روی تصویر میبینیم هست شکل دایره هم هست متن دایره هم هست اما یه کاری ذهن کرد که قبل از اون انجام نداد. قبل از اون دایره رو با وضعیت لابشرشیت میدید دو صفحه و گویا محو در صفحه بود ما یه صفحه داشتیم بلاقه اما کم کم این رو به شرط لازم و اینو منحاطش کرد از بقیه بدنه صفحه حالا میتونه متمرکز کنه نگاهش کنه این کار ذهن.
ما که الان نگفتیم تفکیک شدهش رو میخوایم نگاه کنیم که بله تفکیک شده کار ذهنه
به شرط لاش کار ذهنه، در خارج که به شرط لا نیست که، لا به شرطه، همین هم هست. من میفهمم که اینجا دیگه کار ذهن داره انجام میده، ولی بحث من رو اون ذات بود. من تلاشم این بود که شما رو به اون ذات بکشونم، برای همینه که اون ذات لیسیده که اصلا هویتش وجود نیست، به اون که برسید تمام همه حرف های محبه تمام مشکل حله. بله، حالا من ممکنه که این رو بخوام جدای از همراهش در نظر بگیم، برای این کار ذهن قطعا.
پس ما یه جدایی های سر صحنه واقعیت اون
سر صحنه واقعیت نیست، این تو ذهن شما شکل گرفته.
بالاخره این دایره هست بیرون دیگه.
بله بیرون هست.
پس هیچ وقت در اول هم هست.
به شرط لاش تو ذهن شماست.
بله به شرط لاش تو ذهن. اما در بیرون خود
به شرط لاش تو خارج نیست.
بله. اما خود دایره در ذهن در خارج هست. محیط دایره در خارج هست. در بدنه اون موجود خارجی هم هست.
منتها اینو منحاز تغایرش هم تو خارج هست، این منحاز میتونه اینجاست، تغایرش هم تو خارج هست، چند تا ذات بودنش هم تو خارج هست، ولی جدا جداشو بعد تو ذهن درست کردن.
خب این جدا کردن ها
ولی یک مجوز داشت از بیرون، یعنی بیرون بگونه ای بود که به ذهن من اجازه داد من به شرط لا رو نگاه کنم. اینم هست داشت کردید. اون چیه؟ اون مغایرت ذاتی رو با متن وجوده که اون تو خارجه. اون مغایرتی من اجازه میده که تو ذهن من اینا تفکیک کنم از هم دیگه. در خارج تفکیک شده نیست، ولی تو ذهن به من اجازه میده.
حالا من ارزم که حالا این مثال
مثلا فعالیت ذهن من مشخص شد کجاست، انفعال من هم مشخص شد کجاست. فضایی
ما خواهد این صفات اندماجی همی
دور نیستن؟ تو صفات اندماجی ما رو باید بحث کنیم. حالا ما راجع به نحوه تحقق بس راجع به ادراک میخوای بحث کنی؟
بس میخواستم بگم که شد برسا توی بحث صفات اندماجی هم ما یه شی داریم، این ذهنه که اینا رو میگیره لا به شرطش کنه.
لا به شرطش به شرط لاش بله،
و این ما علم و اگر محدودیت های
شرط لاش بله همش تو ذهنه، متن جدا 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 تو ذهن.
بله.
ولی این که این متن این حالت رو داره که اون حالتی که به شرط لا نیست،
اینا درسته. من میخوام برسم به یکی که شما میخواید بگید تو همون نقطه هم با این نقطه نقطه مقایرت دیده من
این به شرط لا نیست، این لا به شرط
همین میخوام این لا به شرطیت بگید دارد بگید مقایرته. از این که این رو شاید کار ذهنه، ببینید
این کار ذهن باشه خودتون قبول کردید این دو چیز تو خارجه،
تو خارج هست خبر نمیگم بحث نیست که گرفتیم هستن همشون تو خارج هست.
هم بعد میگه همشون هست اصلا همشون یعنی تعددش قبول کردیم
لفظی که بعد
اگه تعددش رو قبول کردی تکثرش رو قبول کردی ذاتاشون با هم فرق میکنن.
از اون نمیدید ما بحث لفظی نمیدونم. بله من الان متکثر دارم میبینم تو ذهن، اما هر
چیز ذهن من
بله اما سر صحنه دارم متکثر میبینم، همون دیگه اون شکلای دیگه دارم خارج متکثر. اما اینجا نحوه فعالیت حضور داشت که این تکثر دیده میشد، اون فعالیت
نه این فعالیت میخوام بگم تو اونجا نیست، فعالیت تو به شرط لا دیدن هاست.
خب همین شاید علم با همون
به شرط لا نیست که
تو علم رو بالاخره علم امری محدود هست،
علم همراه وجود من دارم میفهمم،
علم همراه وجود حد داره
دیدن به همراه وجود داری، علم رو همراه وجود نه علم منحاز از وجود.
بله اونجا هم باش اشیایی که میگیم روی داهنی
بود همین میاد میخواد بگیم. پس در خارج به نظرم حل شده است. پس در خارج ما متن داریم، دو تا حالاتیه، اونا همش در خارج متن واحده، همه هم حالات هم با او هستن، به شرط لا نیستن. جدا جدا کردن ها و به شرط لا کردن های من این کار ذهن فعالیت ذهن همین میفهمم، همون میفهمم، تازه اینم میفهمم که چی باعث شد من بتونم به شرط لا نگاه کنم.
حالا ما به شرط لا رو حذف کنیم،
حذف کنیم یک نقطه میشن ولی یک نقطه به همراه اینها همینه، ما واقعی میکنیم همینه. اشکال نداره تکثر به حسب متن نیست، ولی تکثر به حسب یه چیزی که با یه چیز دیگر همراه شده که هست، نه به حسب متن. خیلی مهم مثل همون مثل فرض کنید اون وجودی که زیر گل در اومده، شما قبول دارید وجود هست، قبول دارید گل هست، ولی دیگه و قبول دارید که این دو تو خارج مغایرن، همه همین همین هست دیگه، همین هم میخوام بگیم. پس تو خارج ما اینا رو داریم، حالا بس حق داریم تو خارج بگیم وقتی مغایرن پس چجوری تحقق دارن، نحوه تحققشون چی، حق داریم این حرف رو بزنیم. لذا بحث ما کشیده میشه انشاءالله برای جلسه بعد به نحوه تحقق اینها تو خارج انشاءالله بحث خواهیم کرد. از این منوزی خود دست تربه و السلام علیکم و رحمت
الله صلی علی محمد.
گفتم این بحث رو ببریم اینجا مطرح چون اما خیلی جدیه، چون اینا میگن اصلا علم حضوری به اون معنی شامل اصلا نه تمام فعالیت ماست.